بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در عبادات اون جایی که عملی را انجام داده و بر اساس تقلید یا احتیاط واقع نشده، سه محور بحث و جهت بحث بود که یکی بحث قصد قربت بود، یکی صحت واقعیه و مبحث سوم هم صحت ظاهری بود که حالا وقتی که میخواد این از این به بعد تقلید بکنه و تکلیف اون اعمال گذشته را مشخص بکنه، این محکوم به صحت یا این که محکوم به بطلانه. در این مبحث سوم بعد از اون که گفتیم احراز انطباق با حجت کافی است، رسیدیم به اینجا که اونجایی که با چهار صورت داره، که یکی اونجایی است که با هیچ یک از فتاوا انطباق نداره، چه قدیم چه جدید. دوم این بود که مطابق با همه فتاواست، این دو حکم، دو صورت حکمش روشنه. اما مهم صورت سوم بود که عملی که از او صادر شده، عبادتی که او انجام داده است بدون تقلید و بدون احتیاط، این عرض شود که در صحت و بطلان اون فتوای سابق با فتوای لاحق فرق داره. فتوای سابق و حین عمل با فتوای لاحق و حین احراز تفاوت داره. حالا تفاوتش یا بینه که اون قبلی میگه مثلا این عمل درسته، بعدی میگه باطله، یا برعکس. این صورت سوم از این صور در مسئله بود که پیچیدگی بیشتری داره. در این صورت سوم که عرض شد، چهار قول و احتمال و نظریه متصوره، همونطور که دیروزم اشاره شد. یک قول این است که بگیم ملاک صحت و بطلان این همون فتوای حین عمله، با دید حین عمل اون فتوای شخصی که اگر میخواست تقلید بکنه اون براش حجت بود چیست، اگر این عملی که او در سفر انجام داده به عنوان مثال تمام هست، منطبق با نظر مرجعی است که اون وقت لازم و تقلید بود، درسته. اگر منطبق با نظر اون نیست، باطله، ولو حالا این متأخر بگه صحیحه. این یک احتمال بود. احتمال دوم که کمتر کسی به این حالا به طور منحصر قائله، احتمال دوم اینه که ملاک منحصر صحت فتوای الان است که داره رجوع به مرجع میکنه، فتوای متأخر حین رجوع ملاک صحت و بطلان این عمله. و اگر با فتوای این شخص مطابق باشه اون عمل سابق تصحیح میشه، اگر مطابق نباشه اون باطله، ولو اینکه طبق نظر سابق این عمل درست بود. نه، ملاک این فتوای متأخره که آقای خویی و خیلی ها اینو میگن، این نظر دوم میگن. نظر سومم این بود که کسی دائره را باز بگیره، بگه احدهما، این عمل اگر با فتوای قبلی یا فتوای بعدی مطابقه درسته، و بطلانش مال اونجاییست که با هیچ کدام مطابق نباشه، که حالا اونم خروج از فرض میشه. یعنی قول به این که احد فتوایین اگر با این سازگار بود عمل درست میشه. و احتمال چهارم هم اینه که نه، ملاک صحت اینه که همه فتاوای قبل و بعد با این مطابق باشه و اگر هیچ کدام نباشه، یعنی همه باشه، یکیشون هم که میگه این عمل باطله دیگه باطله، که این بیشتر اقوال در مسئله همون دو و سه، یعنی این که ملاک همین فتوای متأخره که دو بود، یا ملاک احدهماست که سه بود که کار رو خیلی آسانتر میکنه، یه همین که عمل با فتوایی از فتاوای متقدم یا متأخر منطبق بود درسته. خب در بررسی مسئله دیروز عرض شد که این که فتوای متأخر ملاک باشه این امریست مطابق قواعد، آقای خویی هم اینو خوب تقریر که فرمودن، برای اینکه این الان که او داره مراجعه به مرجعی میکنه، فرض اینه که این یه نظری داره مرجع و این نظرش هم فرازمانی و فرامکانیه، داره میگه کثیر السفر در سفر یتم این نماز را تمام میکنه، و این آقام در حین عمل تمام خونده، این میگه اون عمل درسته. فتوای متأخر هم ملاکه با اون دو سه مقدمه‌ای که دیروز عرض کردیم، و از این جهته که مثل آقای خویونا به همون استدلالی که دیروزم تبیین شد و الان اشاره‌ای شد، میگن ملاک در صحت و بطلان عمل فتوای الانیست که داره مراجعه میکنه، حین احراز و حین رجوع و حین تقلید متأخره، و اون فتوای قبلی دیگه اعتباری نداره. منتها که اگر این استدلالی که دیروز گفتیم کسی بپذیره، همین نظر شاید جمع کثیری که قائلن به این که ملاک فتوای متأخره ترجیح پیدا میکنه و مسئله تمام میشه با ملاکیت فتوای متأخر، این فتوا اگر میگه درست دیگه اعاده نداره، اگر این فتوای متأخر میگه نه اون عمل درست نیست بایستی اعاده بکنه و قضا بکنه. این همون احتمال دوم با این استدلالی که تشریح شد از بین چهار احتمال ترجیح پیدا میکنه. اما ممکنه کسی اینطور بحث را تکمیل بکنه و بگوید که فتوای متقدم، یعنی فتوای حین العمل اگر بر صحت عملی بوده است، اگر حین عمل فتوایی بر صحت عمل بوده و این عمل هم انطباق با اون داشته، این عمل هم با اون انطباق داشته، این به لحاظ ظاهری در اون زمان این عمل معتبر بوده، درست بوده. حالا ولی اون که این شخص نمیدونسته، یه آدمی که از بیرون خبر داشته، وقتی میبینه که این عمل داره انجام میده، برای رضای خدام داره انجام میده، با اون حجت اون زمانم که فتوای مثلا مرحوم آقای بروجردی در اون وقت بوده که نماز را برای کسی رو سفر تمام میدونسته، انطباق هم داره، این انطباق بر حجت واقع شده در ظرف خودش، به گونه ای که اگر کسی این شاهد انطباقش هم اینه که کسی اگر مطلع بود که این عمل را داره بدون تقلید انجام میده، ولی این آقای روحانی کاروان یا روحانی که همراهشه میدونه که این کار او با این فتوا انطباق داره، آیا اونجا ارشادش واجب بود یا نبود؟ ارشاد واجبه که بیاد بگه حکم اینه؟ نه، ارشاد جاهل لازمه در مسائلی که مورد ابتلای شخصه اگر مسئله نمیدونه، ولی اون حکم ارشاد جاهل حکم طریقی است. تو قانون ارشاد جاهل که دو سه ماه اینجا بحث کردیم، عرض کردیم اون حکم که طریقیه، مثل امر معروف نهی از منکره، یه حکم طریقی است برای اینکه عمل محقق بشه. حالا اگر این آقا میبینه که عمل داره انجام میده، نه اهل تقلید و فتوا و این حرفام نیست، ولی میبینه عملش منطبق با اون نیست که حجت داره، یعنی اون فتوای معتبره، اینجا ارشاد لازمه؟ نه لازم نیست. این دارم شاهد میارم، کد میدم برای اینکه در واقع روح تقلید اون وقت هم محقق شده، روح تقلید محقق شده. چون ما میگفتیم که تقلید، این لفظ تقلید که تو روایتی نیامده، اونی هم که میگه مراجعه به کارشناس بکن، که اونم یه حکم عقلایی یا عقلی طریقی است، چیز مستقلی نیست. اصل اون غایت و هدف و جهت اصلی اینه که عمل با اون مراد مولا و مطلوب مولا انطباق داشته باشه. این بوده، به همین دلیل هم هست دیگه. اگر این آقا میبینه که این جاهله، میگیم با در مقام ابتلا ارشاد بکنه مسئله را به شخصی که نیازمنده آموزش بده، یادش بیاره یا آموزش بده، میگیم نه اونجا این تکلیف نداره. چرا؟ برای اینکه یه آدم روی قصد قربت داره عمل رو انجام میده، عملم با فتوای مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، نمیدونم قبلش بعدش، حالا هر کس که در اون زمان به عنوان اعلم حجیت داشته رأیش انطباق داره. پس این در واقع محکوم به صحت از حیث انطباق با حجت بوده اون وقت، و تا او نمیدونسته، او توجه نداشته. اینم توجه او و تعلم او و تقلید او، اینا همه طریقه، اون زود طریق و واقع اون وقتم بوده. شاهدش هم اینه که از منظر بیرونی آدمی که نسبت به این آقای وظیفه ای داره، وقتی که میبینه انطباق داره دیگه وظیفه ای نداره بیش از اینکه میبینه انطباق داره بیاد علارغم این بازم بیاد بگه که بیاد تقلید بکنه و نمیدونم مسئله این طور و چون این وظیفه نداره. نه، فرض اینه که اون وقت، اینا دیگه مفروضات ماست، فرض را عوض نکنیم. مفروض اینه که در اون زمان اهل خبره میگفتن که آقای بروجردی، این تمام بوده قصه، ایناشو مفروض بگیرید، عمل این آقام با اون نظر مطابقه، من وظیفه داشتم دیگه به او بیام چیزی بگم؟ نه وظیفه نداره، اینو عمل داره انجام میده منطبقه با اونم. عرض شود که این نشون میده که یه نوعی صحت در اون وقت وجود داشته، صحت ظاهریه، نه برای خود او چون او توجه به این نداره، برای هر کسی که متوجه میشد میبینید که این عمل منطبقه به درسته. خب همین، حالا همین ادامه همین رو میخوام بگیم، دقیقا میخوام همین بگیم. این بنابراین صحت داشته، اگر این صحت داشته این مقدمه اول بود. حالا بر این بیفزاییم یه نکته دوم و مقدمه دوم، و اون اینه که اگر این صحت را شما پذیرفتید، که باید هم بپذیرید ولی او متوجه نیست، ولی فی الواقع این صحت را داره برای اینکه انطباق داره به فتوای اون مرجعی که معتبره. خب این مطلب دومی که بر این افزوده میشه اینه که خب این میشه مثل کسی که تقلید میکرد و بعد مرجعش تغییر کرد یا رأی مرجعش عوض شد، این همه حکم رو داره. در تبدل مرجع اگر کسی تقلید میکرد از مرحوم آقای بروجردی و ایشون میگفت کسی رو سفر غیر راننده نماز را تمام میخونه، بعد آمد مقلد امام شد، که این در زمان ما واقع شده دیگه، و امام فرمودن نه این غیر از راننده نمازشون قصره، هرچی اونجا میگفته اینجا میگه دیگه، بحث اجزا و اینها. اگر عرض شود که کسی قائل به عدم اجزا شد، اینجا مثل اونجا. میگیم حالا این متأخر که میگه درست نیست باید اعاده بکنه، دو اون اعمال قبلی هم باید اعاده بکنه. اگر هم قائل به اجزا شدیم که به یه شکلی باید قائل به اجزا شد، یعنی حالا یا به خاطر اون عناوین اولیه‌ای که تو اصول کسی بتونه درست بکنه، یا به خاطر همون اسر و حرج، یا به خاطر شریعت سمحه و سهله است که دیگه حالا بعد از اینکه اعمال را در ظرف خود مطابق با حجتی انجام داد، حالا بگه حجت متأخره، بگه نه اینا قبول نبود، بگیم از نو یالا شروع کن، اینا را اعاده کن، قضا بکن، که معمولا این را معمولا نمیگن. حالا چه جوری و وجه فنی اون چیه تو اصول باید بحث بشه و در جای خودش دیگه. خب میگیم که اینجا هم شبیه اونجایی میشه که شخص مقلد بود در مقام ظاهر، بعد تقلید او تغییر کرد به یک مقلد و مرجع دیگری که طبق نظر جدید و اعمال قبل باطله، ولی معذالک اونجا میگید که نه دیگه اعاده اونها لازم نیست. این هم مثل اونه، کسی بیاد بگه که نه اینجا مثلا همین که نمیدونست این یه نوع جریمه داره، این تفاوتی خیلی نداره، برای اینکه در تقلید جز اون انطباق بیشتر از اون چیزی لازم نداریم. حالا بگیم باید جریمش کرد که بگیم اعاده بکن به خاطر اینکه تقلید نکردی، اینا وجهی نداره، یه نوع استحسانه که بگیم این حکم از اونجا به اینجا تسری پیدا نمیکنه. اگر کسی این رو بپذیره اون وقت عرض شود که در واقع میگه که انطباق عمل در حین عمل با فتوای معتبر در همون زمان، این کافیه برای اینکه این عمل درست بشه، این اگر منطبق بود. اما اگر منطبق نبود، عمل با اون فتوای معتبر اون وقت منطبق نبود، ولی بعدی میگه چرا این درسته، این انطباق بعدی کافیه، انطباق بعدی کافیه، برای اینکه اصل این فتوای بعدیه، همونطور که دیروز گفتیم این فتوای بعدی اصله، چون یه حرفی میزنه این فرازمانی و فرامکانیه. اونتا میگیم اونجایی که عمل در ظرف اقدام مطابق با حجت معتبره بود، به احتمال زیاد بر اساس همونی که در عالم هم گفته میشه و مقلد هم گفته میشه، اون کافیه دیگه، اعاده لازم نیست. یه دلیلی از اون ادلهی که قائل به اجزا، قائلین به اجزا میگن. اگر این رو بگوییم به این بیان، اون وقت نتیجه میشه همون قول سوم، یعنی عمل اگر منطبق با یکی از این دو فتوای قبل یا بعد بود درست میشه. ملاک فقط قبل نیست، ملاک فقط هم بعد نیست، بلکه احدهما میشه ملاک صحت که قول سوم میشه. اگر کسی این استدلال اخیر رو نپذیرفت، طبعا هم قول دوم درسته، یعنی فتوای متأخر درسته. منتها بعید نیست که با این وجهی که گفته شد بگیم که احد الفتویین کافیه، ولذا این عمل وقتی که مجتهد قبل یا مجتهد بعد میگن این عمل درسته، دیگه این قضا و اعاده نداره. کی قضا و اعاده داره؟ وقتی که هیچ کدام به صحت این فتوا ندن، اون وقت باز این اعاده یا قضا بشه. بله
بله.
چون این علتش اینه که ما این نشأت از فتوا اینو گفتیم میشه اعتباری نداره، ملاکی نداره، این ناشی بودن گفتیم یه عمل طریقیه، ولی فی الواقعی که منطبق باشه صحت داره. بله مفتی معذوره. بله بله با حجت منطبق و معذوره. بله 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 اون قوه فاعلیش که تجری باشه اون باقیه. حالا اون تجری را وقت تجری هم مفصل بحث کردیم، گفتیم تجری ضرری به اینجا نمیزنه، گفتیم اولا نه، به خاطر اینکه تجری غالبا میگن اون معصیت فعلی و قبح فعلی نداره. ثانیا تازه میگفتیم اگه قبح فعلی هم داشته باشه، تجری تو خود این فعل نیست، تجری تو یه چیزیست که زمینه به فعله، ترکیب اتحادی با فعل نداره، یک انضمامی داره. اینم مفصل بحث شد دیگه. بله خب همین طوره دیگه. بله بله اصلا همه اینا مصداق اون دلیلی که میگه عید یا اقضه درست میکنه، یعنی اون قاعده است که میاد اینجا جاری میشه، منتها مقدمه و صغرای اون با این بحث ثابت میشه. این چی نیست، بعید نیست که کمی با اون چه که آقای خویی میفرمان فاصله بگیریم. وقت ادهی هم فرمودن انطباق با احد و هما کافیه، چند تن از بزرگان در همین تعلیقه ها دارن که در اینجا انطباق با یکی کافیه، که کار را طبعا آسان تر هم میکنه. بله
تفصیل میشه با اینکه چون پس وقتی واقعی هم قبلن نظر فرمودید و اگر این بند خدا همین ایام از دنیا میرفت و براساس خواستان ببینن این ایام اعمال بی تبرید شما که دارم میتونم که الان این حجت دیسته میگه اینا صحیح بوده چه، اما خود او از کنم خودتونتون برای فرض و فرض فرض ها هم واقعا مطابق با واقع نبوده. فرض اینجوری در روز قیامت اگر معاخذه بشه که چرا عملت رو اونی که خدا خواست انجام نداری،
بله حالا اون انطباق با واقع اونها اون بحثش در جاش محفوظه که فی الواقع اگر این اقدامو نکرده بله اون ممکنه حالا انطباق، یعنی فرضی که ایشون میگن اینطوره که این در متن واقع انطباق با فتوا داشت ولی انطباق با واقع نداشت، انطباق واقع نداشت. نه ظاهرا در اونم عقابی نباشه، معذوره، برای اینکه باز او به یعنی اگر هم اون امر طریقی رو دنبال میکرد باز به این فتوا میرسید، بعیده که مؤاخذه بشه برای واقعی که منجزی حتی اگر اقدام میکرد نداشت. بله این که واقع در اون حد منجز باشه که بر فرض این که میرفت بازم نمیرسید، معلوم نیست که واقع این اندازه واقعی که الان مکشوفیتی نداره مثلا چه بشه. بله بله حالا این نکته بعیده، در این حال حرف بی ربطی نیست ولی یه مقدار مستبعده. شما زده میدونم، ولی اگرم میرفت بالاخره همین فتوا بود که این فتوا میگه درسته. حالا اینم از این مسئله صورت چهارم که یه مقدار باز اونم دشواری داره، اونجاییست که عملی را که این صورت چهارمه عمل انجام داده بدون تقلید و عرض شود که مجتهدانی که در حین عمل بودند مساوی بودن و فتاوای متفاوت داشتن، مساوی بودند و فتاوای متفاوت داشتن. حین عمل چند مجتهد بودن، یکی میگفته تمام، یکی میگفته قصر. این آقام بدون اینکه تقلید بکنه مثلا تمام خونده یا قصر خونده، احتیاط نکرده، یکی از اینا رو انجام داده. و عرض شود که به این شکل الان هم که فرض بگیریم اینه که در همین جا اینه که الان هم که میخواد تقلید بکنه، الان هم همینطوره. الان هم چند نفر هم یکی میگه قصه که تمام، اینم افرادی که در عرض همن و او مخیر بوده. در این نوع موارد اگر کسی در این فرض چهارم که مجتهدان مساوی هن و عمل او با و او هم اگر میخواست تقلید بکنه مخیر بود در انتخاب، میتونست اینو انتخاب بکنه، میتونست اونو، میتونست اونو. اینا یکی میگه صحیحه، یکی میگه باطله. او حالا اومده طبق یکی از اون فروض عمل کرده که با بعضی از فتاوا تطابق داره، با بعضی از فتاوا تطابق نداره. در فرض این که بگیم که این، البته روی این فرض این که بگیم همون فتوای اون زمان کافیه، یا اگر فتوای متأخر ملاکه، فتوای متأخرم خب این رو فرض اینه که فتوای متقدم معتبر باشه. حالا اگر کسی گفت فتوای متأخر معتبره، اینم مخیره، این دیگه طبق هر کدام انتخاب کرد بر اساس اون گذشتم داوری میشه. اما حالا اگر فتوای عرض شود که ملاک فتوای متقدم بود یا می توانست ملاک باشه و فتوای متقدم یک دست نبود، چند نفرن، او هم اگر میخواستم تقلید بکنه مخیر بود بین اینایی که حرفای متفاوت دارن میزنن، این فرض دیگره که اگر ما فتوای متقدم را ملاک صحت قرار دادیم یا لااقل یکی از دو ملاک صحت شد، ولی فتوای متقدم حالت تخییر بین متساویان داشت، او البته تقلید نکرد، ولی اگر تقلید میکرد چند تا با هم بودن که متساویان و او میتوانست یکی از اینا رو انتخاب بکنه، که اینجا انطباق داره بر یکی، انطباق نداره بر یکی دیگری. در این صورت خب دو احتمال وجود داره. یک احتمال بگیم که انطباق با احد الفتویین کافیه، چون فتواهایی بود که بالقوه هر کدام رو میشود معتبر دانست برای او، برای اینکه او مخیر بود و عرض شود که همونطور که ما تخییر رو پذیرفتیم. حالا مثل آقای خویی میگفتن باید احتیاط بکنه، طبق اون نه، معلومه این عمل درست نمیشه. اما طبق نظر مشهور که می‌فرمودن که شخصی که مواجه با چند مجتهد مساوی است مخیر در مقام انتخابه، ولی اینجا او تخییر انتخاب نکرده، فی الواقع یکی میگه این درسته، یکی میگه درست نیست. در اینجا شاید دیگه نشه عمل را با اون فتوای متقدم درست کرد. چرا؟ برای اینکه این یکی از جاهایی بود که میگفتیم اگر مجتهدای مساوی هستن اینجا اون انتخاب مهمه. یعنی یه تفسیری که ما در بحث تقلید داشتیم اینه که میگفتیم انطباق حقیقت تقلید و مراجعه به کارشناس، همون انطباق کافیه، مراجعه به کارشناس امر طریقی است. اما اگر مساوی باشن و شخص تخییر داره، اونجا میگفتیم بعید نیست که بگیم اونجا استناد لازمه، باید انتخاب بکنه. این تابع اونه. اگر کسی بگه در مجتهدهای مساوی دیگه انطباق کافی نیست، انطباق با یکی از اینا کافی نیست، اونجا بگیم که انتخاب هم یه نوع موضوعیت داره. اگر این رو کسی بگه که بعید نبود، اون وقت دیگه نه، این عمل با اون انطباق یکی از اینای مساوی کافی نیست. اگر هم کسی بگه نه اینجا هم اون انطباق کافیه، خب وقت همین که با یکی از این حجج که میتوانست انتخاب بکنه منطبقه، میشه معتبر و عمل میشه صحیح. اینم دو احتمالیه که در اینجا هست. در بحثای سابق هم تو تقلید تو این قسمت یه مقدار جای تأمل داشتیم، خیلی هم نهایتاً هم چیز مشخصی را به طور ضرس قاطع نپذیرفتیم، ولی زا این دو احتمال هم در اینجا هست. بله؟ نه، این اون که قرعه اونجاییست که نمیتونه واقع رو بشه، اونجا اصلا واقع دست خودشه، هر کدام بخواد میتونه انتخاب بکنه قرعه. بله بله در مساوی دو تا قول بود، یکی احتیاط یکی تخییر. قرعه مال اونجاییست که امری مشکل باشه، یعنی در واقع واقعی داره، او بخواد یکی رو نمیتونه بفهمه انتخاب بکنه. اینجا اصلا هیچ واقعی نداره، این آدم مساوی دست خودش هر کدوم میخواد عمل کنه، ولی اونجا جای قرآن نیست. بله بله، حالا دیگه حالا با تردید ما از این عبور کردیم، اینم دو احتمالی که در اینجا هست. خب به این ترتیب بس در این عبادات تمام میشه که سه مبحث در اینجا بود. عبادت بدون تقلید اگر انجام پذیرفت به نحو جاهل قاصر یا مقصر غافل یا مقصر ملتفت، سه صورتش میگفتیم سه مبحث داره. یکی این که قصد قربت در این سه صورت هست یا نیست، گفتیم هست. دو این که به لحاظ واقع حکمش چیه، گفتیم اگر انطباق داره هر در هر سه صورت مؤاخذه دیگه وجود نداره. مبحث سوم هم صحت ظاهریه بود که اینم این صور چهارگانه بود که احکامش مروری شد و ملاحظه کردی. یک تبصره ذیل این فقط یادآوری میکنم، تکمیل و تفصیلش در جای خود، و اون اینه که این آنچه که ما گفتیم در بررسی این صور، این رو قاعده اصلی بود. در اما در بعضی از عبادات یه قواعد ثانویه ممکنه بیاد که عمل رو درست بکنه، ولو طبق این ظواهر و قواعدی که ما اینجا گفتیم مثلا عمل محکوم به صحت نیست. و اون مثلا در نماز قاعده لا تعاده، ممکنه قاعده لا تعاد و صلات الا به خمس که در نماز وارد شده، البته بعضی اون را فراتر از نماز هم لا تعاد را قائلن ولی معمولا در صلاته، اون ممکنه در جاهل قاصر یا حتی مقصر غافل و گاهی حتی در مقصر ملتفت کسی قائل به این باشه که لا تعاد و صلات جاری میشه. ولی میگه فقط اون پنجتا اگر نمازش با حجت یا واقع منطبق نبود اشکال داره، ولی اگر تو اون سایر اجزا و شرایط بود و جاهل بود میگه لا تعاد الصلا. اونا دیگه یه قواعد خاصه است. در نماز یه قواعد خاصه ای داریم که اون فراتر از این محدوده ای که بحث کردیم جاری میشه، اون رو ما اینجا ورود نکردیم. اون طبعا با خود قاعده لا تعاد را دید و مقتضای اون قاعده را دید. قاعده لا تعاد و صلات لا من خمس هم قاعده بسیار مهم فقهی است، تو این قواعد الفقهی هم معمولا آمده، خیلی هم فروع داره. از جمله فروعش اینه که لا تعاد مثلا فقط مربوط به جاهل قاصر یا جاهل مقصر هم را میگیره، یا حتی بعضی احتمال دادن که در جایی که عالم هم هست عمدن هم یه جایی ترک کرده، مثلا حتی بعضی این احتمال هم دادن که حالا این خیلی بعیده ولی احتمالش داده شده. به هر حال اونچه که ما اینجا بحث کردیم بنابر قواعد اولیه و مطابق ضوابط کلی است. ممکنه در یک عبادتی قواعد خاصه‌ای وجود داشته باشه که عمل را تصحیح بکنه فراتر از اونی که ما گفتیم، یا برعکس عمل را محکوم بطلان بکنه فراتر از اونی که اینجا گفته شد. اون دیگه قواعد خاصه است توی مسئله ویژه‌ای، ولی طبق روال عادی اونیست که اینجا این صوری است که بحث شد. خب از اون چه که گفته شد، بحث در مقام دوم یعنی غیر عبادات و توسلیات هم دیگه روشن شد. در غیر عبادات و امور توسلی اونجا هم قصهش روشن شد. بایستی میت و مثلا وقتی کسی مرده بود اینجا، او اصلا مسئله رو یاد نگرفت و دنبالم نکرد که فتوا چیه، فقیه چیه، کجا امثال اینها، ولی اومد مثلا لایه پارچه پیچوندش و بعدم دفنش کرد. بعد گفتن درسته. این در توسلیات اینجوره. یا اومد عرض شود که حالا در اینجا تقلید نکرد، یا در عرض شود که خواست عقد بخونه، بی بکنه و معاتات بی را انجام داد و رفت بدون اینکه تقلید بکنه، یا عقد را به فارسی خوند و ترتیب آثار داد. اینا در توسلیاته که دیگه قصد قربت نمیخواد. خب روشنه که در توسلیات هم یک باره که یه عملی انجام میگیره در ظرف خودش، بعد دیگه ادامه نداره، قابل قضا و اعاده هم نیست. اون که دیگه حالا چه بگید درسته چه بگید باطله دیگه محل بحث نیست. اما اون اعمال توسلی که حالا یا قضا و اعاده داره یا اینکه آثار مترتبه داره، یعنی آثارش باقیه، مثل عقد خوندن، ازدواج کرده به این شکل، خب اینکه بدون تقلید. حالا میگه این درسته درست نیست فرق میکنه، برای اینکه اگه اون ازدواج درست بود خب ادامه داره، اگه نه خب ادامه چی باید عقد بخونه. یا در ترتیب آثار برای فرزند اونها ممکنه که احکامی داشته باشه از در شبه و امثال اینها. اونجایی که توسلیاتی بدون تقلیب انجام داده و آثاری هم در ادامه داره، اینم الکلام فقط در توسلیات اون مقام اولش مشکل نداره، یعنی مصداق نداره اون بحث اول که قصد قربت باشه. اما اون صحت و بطلان واقعی و صحت ظاهری همون است که گفته شد، چیزی جدیدی در اون نیست. فقط بار ما در توسلیات سبک داره، برای اینکه در توسلیات اقدامی کرده، عقد رو به فارسی خونده، قصد قربت نمیخواد، بعدم ببینید که فتاوا اینه که درسته. اگرم نه، فتوا قبل و بعد فرق داره، همین بحثایی که کردیم، همون چهار صورتی که گفتیم، جاهل قاصر و مقصر و ملتفت و غیر ملتفتش هم همون بحثایی که انجام شد که در مقام دوم و سوم خیلی دیگه اون جاهل قاصر و مقصر اینا درش فرقی نبود. از این جهته که در توسلیات که بحث دوم باشه کار خیلی آرامتر و سبکتره، به دلیل اینکه قصد قربت نیازی نبوده. یالا بحث بکنیم که آیا میشود آدم جاهل مقصر ملتفت بدون تقلید و بدون احراز حکم مولا تقلید بکنه، چه قصد قربت بکنه، این مصداق نداره. از این روز که در توسلیات اون چه که گفتیم جاری میشه و با روانی بیشتر، آسانی بهتر، به دلیلی که نیازی به اون قصد قربت نیست. اینم در این مسئله. حالا اگر یه تکمیله چیزی باقی مونده باشه عرض میکنیم، اگرم نه دیگه مسئله 17 هم وارد میشیم که تعریف اعلمه، که این مناسب بود البته جلوتر میومد، ولی ما هم رو ترتیب اینجا بحث خواهیم کرد. اونجا هم که وارد بحث اعلم شدیم قبلا میگفتیم که حالا تعریف اعلم بعد میاد، که اینم را حالا ملاحظه بکنید. و صلی الله علیه و آله.